رفتار کن، چطور عمر بعضی و بر دیگری تفضیل داد، از صحابه کسانی که سابقه در اسلام بودن بر دیگران تفضیل داد،
بله،
یا اونهایی که احیان آزاد بودن بر اونهایی که عبد و بنده بودن تفضیل داد. تو هم با ما همین کار بکن، ما سابقه در اسلام هستیم، در جنگ ها همراه پیامبر بودیم و اونها، به هر حال یک فرقی بین ما و دیگران بگذار. و سخنی آیه ابوالحسن مدائنی داره، مورخ معروف قرن سوم متوفای 224، که این سخنش رو ابن عبدالحدید در شرح نهج البلاغه جلد 2 صفحه 197 نقل میکند و میگه که مهمترین عاملی که سبب شد عرب از حمایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام دست بکشند و او رو تنها بگذارن موضوع مال بود، چرا که علی شریف رو بر غیر شریف، عرب رو بر عجم برتری نمیداد. شریف مثلا کسانی که اهل قریش هستند و اشراف هستند و اینها، اونو بر دیگری و همینطور عرب رو بر عجم برتری نمیداد و همچون پادشاهان با بزرگان قبائل سازش نمی کرد و نمی کوشید که کسی رو به سوی خودش بکشان و جلب بکند. اما معاویه برخلاف او عمل می کرد و به همین سبب مردم علی رو رها کرده و به او به معاویه پیوستند. این سخن آقای مدائنی است. همون نکته که درس قبلم برنامه قبلم عرض کردم که به نظر میسه اولین و شاید مهمترین عامل اعراض مردم از امیرالمؤمنین به سمت معاویه همین نکته است که حضرت دیدن که برها سیاستش این هست. یک گزارشی رو در متون مختلف تاریخی عرض کردم، امثال طلحه و زبیر، اینکه برشون سخت و گران می آمد که تحمل کنن سیاست امیرالمؤمنین رو، اگر به این آمار دارائی ها و اموالشون که در برخی متون تاریخی آمده توجه کنیم، و برامون ملموستر میشه که اینا چه بودن و الان بناس چه باشن.
بله.
و علی بناس با اینها با 3 دینار عطا برخورد بکنه، در حالی که اینها آلاف و الوف از اموال کسب کرده بودن. در منابعی این گزارش ها آمده، یکی از منابعی که به خوبی این آمار رو آورده مسعودی در مروج ذهبی و در جزئی تر آمار دارائی های برخی از صحابه رو نقل کرده، از جمله این که در مروج ذهب جلد 2 صفحه 333 بخش از این آمار رو جناب مسعودی ذکر میکنه. مرحوم علامه امینی در القدیر جلد 8 صفحه 282 تا 285 با تفصیل بیشتری اشاره به این دارایی های صحابه کرده، از جمله درباره زبیر که به تصریح مورخانی مثل بخاری در تاریخ کبیرش، قاضی عیاض در شفا ابن سعد در اطوات الکبرى، ابن کثیر در البدایه و النهایه و مسعودی، اینها نقل میکنن که زبیر 11 خانه در مدینه داشت. حالا من همین عرض میکنم ممکنه احیانا مبالغه هم باشد، اما مبالغه هم باشد خیلی نشون میده خیلی از دارایی ها انبار متاسفانه اینها تصرف کرده بودن در دوره عمر و عثمان. زبیر 11 خانه در مدینه.
منظورتون از مبالغه چی؟ یعنی مثلا میخواسته بگه تعداد خونه های زیاد بوده؟
ببینید حالا آماری که
چون این عدد معمولا 11 خیلی عدد خاصیه.
بله. از خواهم شد مثلا اموال نقدی به میلیون میرسه.
خب
این که مثلا واقعا چون تصورش برای ما دشواره که یکی مثل زبیر این همه مال جمع کرده باشد، عرض بکنم ممکن مبالغه باشد.
بله.
باورش هم دار دشواره. 11 خانه در مدینه، 2 خانه در بصره، 1 خانه در کوفه، 1 خانه در مصر، 4 همسر داشته که از پس از کسر 1/3 ثروت او به هر یک از این همسرانش مبلغ 1,200,000 درهم به هر همسرش رسید و همه املاک و دارایی زبیر بالغ بر 59,800,000 درهم بوده و گفته شده هنگام مرگش 1,000 رأس اسب، 1,000 غلام، 1,000 کنیز و املاکی ازش به جا موند.
آقا این عددا خیلی
عرض میکنم من برای همین که یه موجب استیحاشی در ذهن شریف شنوندگان نشه بحث مبالغه رو آوردم وسط، که مبالغه هم باشد باز نشون میده که هر شاید که برحال تعداد خیلی بالا بوده،
بالا بوده که
بله، از جهت خانه و دارایی و اسب و غلام و کنیز و اینها.
حالا حضرت عالی میفرمایید من میخوام سوال عرض کنم که دانش آموزی بکنم، حالا علت این که مثلا مبالغه بشه چیه؟ دلیلی برای مبالغه وجود داره؟ میفهمید که حالا باعث وحشت نشه، ولی خب یک جایی یک دلیلی وجود داره برای این مبالغه. آدم میگه که باشه، ولی هر چقدر که واقعا باورپذیر نیست، ولی من دنبال دلیل میگردم که حالا کسانی مانند بخاری، ابن سعد، ابن
کسی. من مبالغه رو احتیاطاً گفتم که اون راوی حالا ممکنه که اشتباه کرده باشه، یا رقم خیلی بالاست. میگم بر فرض مبالغه هم
باز هم
مطلب ثابته.
بله.
هرچه من ارزمه نیست که حتما مبالغه شده است، بر فرض مبالغه خیلی جای تأسف داره. راجع به طلحه باز مسئولی نقل میکند که میگه خانه‌ای در کوفه داشت، خانه مجللی در مدینه بنا کرد. و این در حالیه که خب راجع به عثمان میگفتیم خانه مجلل در مدینه بنا کرد، اما تصفان این سیاست کم کم تسری پیدا کرد در دیگران.
بله.
که جالب میگه خانه مجللی در مدینه بنا کرد که درش از آجر و گچ و ساج استفاده کرده بود. پیداست بود که همه خونه ها از اینا ساده نمیشد. خشت بود و گلی و
خیلی ویژه بوده.
ویژه بوده. و اینا باز اینا باورش دشواره که هر روز از زمین ها و املاکش در عراق مبلغ 1000 دینار درآمد داشته. 1000 دینار. اینا عرض میکنم ممکن مبالغه باشد، که برفرض مبالغه هم باشد باز به حال مبلغ کمی نیست. یه از املاکش در عراق این مقدار هر روز درآمد داشته باشه. و میگه میزان درآمد املاکش در منطقه سرات، یک منطقه بین تهامه و نجد، 10,000 دینار بوده. وقتی که در جنگ جمل کشته شد مبلغ 2,200,000 درهم و 200,000 دینار پول نقد از او به جای مونده بود. از امرؤاس نقل شده که یک قلم از ترکه طلحه 100 پوست گاو پر از طلا. پیشا پیش بحث مبالغه رو مطرح کردم چون باور اینها دشواره. و
یه بار دیگه اینو بفرمایید، یک قلم
از امرؤاس نرسید، یک قلم از ترکه طلحه 100 پوست گاو پر از طلا بود. و روزهای محاصره خانه عثمان که طلحه در شمار مخالفان او بود، عثمان از او شکوه میکرد و میگفت من به او چند پوست گاو پر از طلا دادم، اما اینک او قصد دارد خون من را بریزد.
عجب.
یه مقدار باز باورپذیر میشه وقتی که گزارش هایی میخونم که گاهی برای شکستن این شمش های طلا از تبر استفاده میکردن.
خب
و پیداست که به هر حال چیزکی بوده.
بله بله.
خبرها بوده. راجع به ابن عوف باز به همین ترتیب، عبدالرحمن ابن عوف 1,000 شتر، 3,000 رأس گوسفند، 100 رأس اسب نقل کردن در منطقه جرف که اردوگاه بوده در شمال مدینه. مزرعه ابن عوف به قدری وسعت داشت که 20 شتر آبکش از چاهای اون آب میکشیدن.
20 شتر آبکش.
و هنگام مرگ به قدری شمش طلا از خود به جا به ارث گذاشت که اونها برای تقسیم با تبر اونها رو میشکستن. حتی دست تبر زن تاول بست. 4 همسر داشت که از محل 1/8 ترکه او به هر یک 80,000 طبعا درهم بگیم درهم رسید. و میگه خانه ای ساخته بود که بعدها اون رو گسترش داد و در استبل اون خانه 100 اسب نگهداری میشد. قبلا یک گزارش راجع به اموال ابن عوف عرض کردم در بحث ابوذر.
بله.
ابوذر وقتی که از شام برگشت رفت مقابل عثمان، ابن عوف تازه از دنیا رفته بود، سهم الارث اون مقابل عثمان آوردن کیسه ها رو، میگه به اندازه قامت یک انسان رو هم جمع شد، حائل شد بین فردی. بله. که مقابل عثمان میسته و هر شاید که خود عثمان. و راجع به سعد ابن ابی وقاص نقل میکند که او هم به هر حال یک ثروت هنگفتی هم باشته بود و در وادی عقیق خانه و بلکه قصری ساخته بود که دیوارهای بلند و فضای وسیعی داشت و بالای اون قصر هم بالکنی قرار داده بود. و در همون قصر خودش در وادی عقیق میگن از دنیا رفت و مبلغ 2,050,000 درهم پول نقد به ارث گذارد. این هم مربوط به سعد ابی وقاص. یعلب بن امیه دیگر فردی بود از کارگزاران عثمان بود در یمن و میگن که اون هم هنگام مرگش 500,000 درهم پول نقد و بالغ بر 100,000 دینار از مطالباتی که از مردم مثلا داشت و املاک و زمین از خودش بر جای نهاد. و بالاخره راجع به زید ابن ثابت، این شخصی که به هر حال جزء انصار بود و سابقه در کتابت وحی زمان پیامبر داشت، اما از طرفداران پروپاقرص عثمان بود و مدتی هم خزانه‌دار عثمان بود، راجبه گفتن که به قدری شمشه طلا داشت که اونها رو با تبر می‌شکستن و املاک و اموال و دارایی‌های او بالغ بر 100 هزار دینار ارزش داشت. خب ارشاد که جالب مسعودی وقتی که اینها رو ذکر میکنه بعد میگه که این رشته سر دراز دارد و تفصیلان مجالسی بسیار میطلبد.
یعنی منظورش که اصحاب دیگری هم بودن که
بله. و اینا از باب نمونه
در واقع دونه درشتاش بودن بله. شاید
امیرالمومنین مواجه بود با چنین اصحابی که چنین خو گرفته بودن در زمان عثمان بعد یک چنین اموالی و طبیعتا از اون رویه عدالت ورزانه خودش حضرت کوتاه نمی اومد و کار در حدی بود که همونطور که عرض کردم ابن عباس به امام حسن به گونه میگه که علی علیه السلام پافشار بر سیاست داشت از گردش پراکنده شدن. مالک هم در یک گفتگوی با امیرالمومنین سلام الله علیه یک چنین گرایش گویا دارد که یا امیرالمومنین بالاخره دم اینها رو به تعبیر باید ببینیم چاره جز این نیست. گفتگوی جالبی است بین مالک و امیرالمومنین. ابن عبدالحدید در جلد 2 از شرح نهج البلاغه صفحه 197 و 198 نقل میکند. عرض کنم که این گفتگو پیداست مدتی گذشته از آغاز خلافت امیرالمومنین که کسان رو به سمت معاویه بردند. حالا از خام که حتی عقیل برادر امیرالمومنین سلام الله علیه خدمت حضرت مراجعه کرد و گفت که من دینی دارم و مالی طلب کرد. حضرت تو نقل الغارات اینا از کالا بعد شاید عرض بکنم بیشتر که عقیل به محض این که وارده بر امیرالمومنین شد حضرت فرمود که براش لباسی بخرند و برخواهی بودار تکریمش بکنند. اما او طبعا به این قانع نبود، پول خوبی میخواست برای ادای دینش و اینها. حضرت فرمود که حالا من سهمم از بیت المال برسه سهم خودمو به تو میدم و اینها. و دید که نه، این از خلاصه ناهی امیرالمومنین چیزی نمیماسه و راهی شام شد. حتی عقیل رفت به شام و ارشاد که به معاویه گفت که من دینی دارم اونها و معاویه هم پولی داد و گفتگوی مفصل است بین عقیل و معاویه و تعریضی دارد عقیل نسبت به معاویه که من در میان ارشاد که اصحاب برادرم بیشتر از صحابه پیامبر مهاجر انصار دیدن در حالی که در سپاه تو کسی از مهاجر انصار نمی بینم، در حالی که به نحوی معاویه میخواست تنقیصش بکنه که برادر تو مثلا چنین کرد آمد اینجا، اون هم پاسخهایی دادم و بالاخره میخوام عرض بکنم که بر نتابیده اند عدالت حضرت و حتی عقیل برادر حضرت برفتن به شام برای این جهت. مالک به حضرت عرض بکنم که وقتی که گروهی از افراد رفتن به سمت معاویه امیرالمومنین با مالک درد دلی داره شکیبه میکنه حضرت.
خب
مالک به حضرت عرض بکنم که یا امیرالمومنین با مردم بصره به وسیله خود اونها با کمک اهل کوفه جنگیدیم، پیداست این بعد از قصه جنگ جمل هست این گفتگو. آن روز همه یک رأی بودند اما بعدها به اختلاف گراییدند و با هم دشمنی ورزیدند. نیتها ضعیف شد و شمار هواداران شما کاستی یافت. چرا؟ زیرا شما آنان را به عدالت وامی دارید و با آنان به حق رفتار میکنید و داد فرودستان را از فرادستان میگیرید. نزد تو فرادست بر فرودست هیچ گونه برتری ندارد. بدین سبب گروهی از کسانی که با تو بودند چون دیدن حق در مورد همه یکسان اجرا می شود فریاد اعتراض سر دادن و از اجرای عدل رنجیدند. از سوی دیگر اینان رفتار معاویه با ثروتمندان و اشراف رو دیدند و بدین گونه رفته رفته دلهای مردم به سوی دنیا گرایید و شمار دنیا گریزان اندک شد. شمار دنیا گریزان اندک شد. بیشتر آنان از حق گریزانند و به باطل گرایش دارند و در پی دنیا هستند. بعد مالک بعد از این مقدمه میگه که یا امیرالمومنین اگر از این اموال به این و آن ببخشی بزرگان در برابر تو گردن خم میکنند و نسبت به تو خیرخواه و علاقمند میشن و ارشاد که اوضاع به نحوی گونه دیگر خواهد شد. پاسخ امیرالمومنین به مالک جالب هست، فرمود که اما اونچه که در مورد رفتار ما بر اساس عدل و داد گفتی بدون که خداوند فرمود هر کس عمل نیک کند به سود خود و من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعليها و ما ربک بظلام للعبید، و هر کس عمل بد کند به زیان خود و اوست، پروردگار تو هرگز نسبت به بندگان خود ستمکار نیست. من از این که در اجرای عدل کوتاهی کرده باشم بیشتر بیمناکم.
من از فهمت که من میترسم کم گذاشته باشم.
من از این که در اجرای عدل کوتاهی کرده باشم بیشتر بیمناکم. اما این که گفتی گروهی اجرای حق را بر نتافتند و بدین سبب از ما جدا شدند، خدا میداند آنان به سبب ظلمی که از ما دیده باشند از ما جدا نشدند، و وقتی هم که از ما جدا شدند به عدالت پناه نبردند.
بله.
بلکه تنها در پی متاع دنیا بودند که از دست دادند. اینان روز قیامت مورد بازخواست قرار خواهند گرفت که آیا در این کار به دنبال دنیا بودند یا در پی رضای خداوند. اما اینکه پیشنهاد کردی از اموال به این و آن ببخشم و از این راه دل بزرگان رو به دست آورم، ما نمیتوانیم از بیت المال به هیچ کس بیش از حقش بپردازیم. اما نباید از کمی حق طلبان نگران شد، زیرا خداوند به حق فرموده است، همون آیه 249 سوره بقره رو خوندن، کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله والله مع الصابرین. چه بسا گروه اندکی که به توفیق خدا بر گروهی بسیار پیروز شدن و خداوند با صابران است. خداوند محمد صلی الله علیه را به تنهایی مبعوث کرد و یاران اندک او را فزونی بخشید و پیروان او را که نخست ناتوان بودن نیرو و قدرت داد. اینک اگر خداوند بخواهد زمام امور به دست ما باشد، دشواری های آن را آسان می کند و راه های ناهموار رو هموار می سازد. من از پیشنهادهای تو آنچه رضای خداوند در آن است می پذیرم. و تو با ایمان ترین، یعنی سخن مالک رو نمی پذیرد این قسمت، اما در انتها کلامی در تمجید از مالک دارد. حضرت میگه تو با ایمان ترین و خیرخواه ترین مردم نزد منی و بیش از همه مورد اعتماد و اطمینانم هستی. این باز نشون میده که فضا چگونه بوده که مالک هم گویا میره به این سمت که چه پیشنهادی به حضرت مطرح بکنند. در اینکه کسانی بر نتابیدند عدالت امیرالمومنین سلام الله علیه رو اشاره به قصه عقیل کردم، و اینکه ارشاد که رفت به سمت معاویه و ارشاد که برای ادای دینش از معاویه کمک خواست و گفتگوی بین عقیل و معاویه ارشاد که رد و بدل شده، و شبیه اونچه که نسبت به عقیل انجام گرفت راجب یکی از غلامان امیرالمؤمنین سلام الله علیه نقل کردن. این نقل در کافی جلد 8 صفحه 72 هست که از امام صادق سلام الله علیه نقل میکند که ان مولا لامیرالمؤمنین علیه السلام سأله مالا، یکی از غلامان امیرالمؤمنین مالی طلب کرد از حضرت، فرمود که یخرج عطایی فاقاسمک، سهم من از بیت المال بیاد به تو برحال بخشی از اون رو خواهم داد. فقال لا اکتفی، گفت من کافی نیست برام این مقدار که میخواد بدید، و خرج الی معاویه، رفت نزد معاویه، فوصله، معاویه بهش داد اون چه که میخواد، فکتب الی امیر المؤمنین یخبره بما اصاب من المال، عجیب، نامه نوشت این غلام به امیر المؤمنین، خبر داد که بله شما ندادید، معاویه برها داد از اون چه که من نیاز داشتم. فکتب الیه امیر المؤمنین علیه السلام، حضرت یک نامه نوشته در پاسخ به نامه این غلام، که اون پاسخ حضرت در نهج البلاغه حکمت 416 آمده، مرحوم سید رضی
بله
در اونجا این پاسخ را آورده، چون که در عرض کردم اصل اون پاسخ و نامه و دار کامل تر در جلد 8 کافی روزه کافی صفحه 72 آمده. در اون حکمت 416 آمده که اما بعد فإن الذي في يدك من الدنيا قد كان له أهل قبلك وهو سائر إلى أهل بعدك. حالا من ترجمهشو میخوانم برای اینکه وقت خیلی گرفته نشه. فرمود که بدان که از ساعت اون چه که از دنیا نزد توست پیش از تو در دست دیگران بود و پس از تو نیز به دست دیگران خواهد رسید، و همانا تو برای دو نفر مال خواهی اندوخت. یا شخصی که اموال جمع شده تو را در طاعت خدا به کار گیرد، پس با آنچه که تو را به هلاکت افکند سعادتمند می شود. تو اموال حرامی جمع کردی، از تو می رسد به کسی، اون در مسیر خیر صرف می کند، اون به سعادت می رسد اما تو به هلاکت. یا کسی است که آن را در گناه به کار اندازد، پس با اموال جمع شده تو هلاک خواهد شد. یا هم تو خود هلاک هستی، همون کسی که
که
هیچ یک از این دو نفر سزاوار نیستن تا بر خود مقدمشون بداری، چون برخلاف نتیجهش هلاک شدن خودت هست، و بار آنان را بر دوش کشی. پس برای گذشتگان رحمت الهی و برای بازماندگان روزی خدا را امیدوار باش. اینا نمونه هایست از به هر حال کسانی که در همون بد و کار یا پس از اون بد و کار، یعنی بحث عدالت امیرالمؤمنین مختص به اوائل نبود، به هر حال برنتابیدند و مسیر معاویه رو در پیش گرفتند. و هر شبت که به هر حال کسانی از اصحاب حضرت هم مثل مالک تصور میکردن که باید مثلا حضرت هم از همین رویه استفاده کنه. تا اینجا اجمالا تلاش کردیم که بحث اصلاح اقتصادی که اولین گام حضرت در مسیر اصلاحات بود عرض بکنیم. فکر میکنم دیگه فرصت
این برنامه ما به پایان رسید. بله.
و به بحث کارگزاران باید وارد بشیم و تغییر کارگزاران انشالله، و بعد انشالله مقدمات جنگ جمل.
بسیار خوب. در عرصه اصلاح اقتصادی فقط همین اقدام رو امیرالمومنین انجام دادن؟
اون چیزی که مقدمه است همینه. بله، یعنی بله حضرت اموالی قبلا عرض شد در خانه عثمان بود که اونها رو که متعلق به خود عثمان بود و اینها تصرف نکردن، اما اموال دیگه که از بیت المال بود تصرف کردن.
بله.
کیفیت رفتن به سمت بیت المال و کلید بیت المال که در نزد عثمان بود دست طلحه بود، در حاضر نشد کلید رو بده حضرت، شکستن. به هر حال چه اقداماتی کردن.
این رو از این جهت عرض میکنم که آیا ما در ادامه قرار هست که ابتدا مثلا اصلاحات رو دونه دونه درباره اش صحبت بکنیم، یا نه قرار تاریخی بریم جلو؟
نه تاریخی میریم جلو، منتها از جهت تاریخی آغاز اصلاحات از همین اصلاحات اقتصادی
درسته. بله بله.
اما به نظر میشه در مرحله بعد حضرت به اصلاحات سیاسی گام نهادند و
بله.
خود تغییر کارگزاران در حال گام نهادن در مسیر اصلاحات سیاسی است و پیامدهای همین سیاست، و مرحله سوم اصلاحات دینی است و به هر حال مسائل مرتبط به دینی
بسیار.
مقابله با بدعت ها که البته تو اون قسمت خب خواهم گفت که حضرت خیلی موفق نبودن که
بله.
اصلاحات دینی رو به خاطر رسوخ بدعت ها در میان مردم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. حتما برنامه های آینده ما رو هم بشنوید شنوندگان عزیز. ممنونیم از اینکه تا این لحظه زلال تاریخ رو شنیدید. امیدواریم مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه و از اون بهره مند شده باشید. 3553 شماره پیام کوتاه ماست، حتما درباره برنامه ما نظر بدید. در این برنامه افتخار داشتیم در خدمت جناب استاد جباری درباره اصلاحات اقتصادی امیرالمومنین در زمان حکومتشون بخشی از اصلاحات اقتصادی صحبت کردیم. در برنامه آینده حتما در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد. ما رو همراهی کنید تا برنامه آینده. خدا نگهدارتون.
جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای بنگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای بنگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
صلی الله علیک یا امیر المؤمنین. زلال تاریخ رو شنیدین. 15:30 امروز میتونید تکرار زلال تاریخ رو بشنوید. در ادامه یه بخش سوم برنامه رادیو معارف با مکارم خوبان همراه شما هستیم. سخنان اخلاقی آیت الله صفایی بوشهری.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی،
حسرت دل میوان شدی
از جذبه مکارم خوبان روزگار این زاری از نفس آسمان شمین یا این زاری از نفس آسمان شمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله المعصومین و صلی علی محمد سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض شد که انسان در زندگی سه حالت داره، یا عباد الرحمنن یا عباد الشیطانن یا عباد الشرکن. عباد الرحمن سرتاسر زندگیشون الهیه، عباد شیطان سراسر زندگیشون شیطان تو گناهه، عباد شرکم نه درصدی الهی هن درصدی اهل گناه و شیطان هن. خداوند یه قاعده کلی داره، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. اگر انسان ذره ای کار خیر بکنه قیامت ثوابشو میبینه، شرم انجام بده جزاش میبینه. لذا عباد الرحمن همه کار خیر کردن دیگه، همه خیر میبینن. عباد الکفر همه کار بد کردن، عذاب میبینن. عباد الشرک به اندازه کار خیرشون خیر میبینن، به اندازه کار شرشون میرن جهنم. بعد اینطور هم جهنم نیست که مثلا اگر اینجا نیم ساعت کار بد کرده اونجا نیم ساعت جهنم بره. نیم ساعت اونجا خیلی فرق میکنه با نیم ساعت اینجا. شاید نیم ساعت گناه اینجا اونجا عذاب دائمی داره. گناه کبیر انسان بکنه اونجا عذابش فوق‌العاده هست. لذا این نیم ساعت گناه اینجا اینطور نیست که نیم ساعت عذاب ببینه، نه فوق‌العاده هست عذاب اونجا. عباد الرحمن در یک کلام پاک پاک، فکر پاک داره، دل پاک دارن، دست پاک دارن، چش پاک دارن، زبان پاک دارن، گوش پاک دارن. زندگیشون که نگاه میکنی انسان واقعا شیفته و فریفته شون میشه. یک ذره دقل کاری تو کارشون نیست، با اینکه محتاجن، با اینکه گرفتارن، اما سر هیچ کس رو کلاه نمیگذارن. اون که هیچ راضی نیستن یک ذره این مردم در قبالشون لطمه ببینن. مثل یک سایبانی هستن رو سر مردم، رو سر خانواده، رو سر فرزند، اقوام، خیشان، جامعه. لذا چون سایه خدا بر سرشون هست این هم سار مردم هن. اما عباد الشرک و عباد الکفر اینطور نیستن، سوء استفاده از مردم میکنن، از موقعیتشون، از پولشون، از محبت، حالا هر جوری که شده تجاوز به حریم مردم میکنن. عباد الکفر و عباد الشرک اون بخش گناهشون اینطوریه. لذا عباد الرحمن مثل خداوند رحمان اینها رحمت دارن، اینها برکت دارن، اینها خدمت دارن، مهربانن، در خدمتن. خب خصوصیاتشون بیان کردیم تعدادی. الان یکی از ویژگی های اینها اینه، والذین اذا ذکروا به آیات ربهم لم یخروا علیه الصم و عمیانا. مثل آدمای کوره کر نیستن، زمانی که آیات